سلام شنونده عزیز و ارجمند، طاهری سفر هستم و این نوبت در مجله علم و فناوری رادیوی آزادی در خدمت شما. بسیار سپاسگزاریم که امروز هم ما را همراهی میکنید و امیدواریم مطالب امروزه برنامه هم خوشتان آید. بعد از شنیدن خبرهای علم و فناوری صحبت داریم دایر با یک طرح علمی دانشمندان تاجیک که میخواهند با شیوه نو فرسایش و یا زنگ زدن کنستروکسیهای مهم فلزی انشاءات عظیم کشور از جمله نیروگاههای برقی آبی را کم کنند. سپس گزارش داریم درباره رد شدن پژوهشی که در آن گفته میشد خصوصی گردانی گسترده سبب افزایش مرگ و میر در کشورهای شوروی سابق شده است. حالا خبرها را از برات یوسفی خبرنگاری رادیوی آزادی میشنویم.
دانشمندان تاجیک قصد دارند از آلومینی دوم درجه انودهای مستحکم مقاومت پذیر با کروزیا را حاصل کنند. با این خاطر در پژوهشگاه خیمیای فرهنگستان علوم تاجیکستان طرح علمی تهیه شده است. مؤلفان طرح میگویند بند و بستهای تمام نیروگاههای برقی، مرکزهای گرمیدهی و شبکههای آبرسانی و تجهیزات کارخانههای صنعتی فلزی هستند و از کروزیا و یا زنگ زدن امین نمیباشند. از این رو مهم است تا برای حفظ بندوبستهای فلزی انشاءات ها انودهای مقاومت پذیر آلومینی حاصل شود. درباره این طرح در ادامه برنامه صحبت می کنیم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با کاهش بودجه آژانس کیهان‌شناسی ایالات متحده آن را از یک برنامه بازگشتش به کره ماه محروم کرد. دانشمندان آمریکایی قصد داشتند با خرج 6 میلیارد دلار در ظرف 5 سال آینده دیگر بار کیهان‌آوردان را به ماه برگردانند. اما افزایش دفیسیت بودجه آمریکا و همچنین بهای منفی کارشناسان و بعضی از کیهان‌آوردان به برنامه مذکور سبب شده است تا سرمایه‌گذاری برای این برنامه متوقف شود. همین کارشناسان میگویند که برنامه بازگردانیدن کیهان‌آوردان به کره ماه بسیار کند و سرخرج بوده است. دانشمندان هند میسر شده است با کاهش فرمنت های ترکیب پامیدور عمر این سبزیجات را برای 30 روز بیشتر کرده و آن را برای مدتی طولانی تر تازه نگه دارند. آنها فرمنت ها یعنی کاتالیزاتورهای ترکیب حجیره های را تغییر دادند که سبزیجات را میرساند. دانشمندان هند میگویند این اختراعات برای کشورهای عمدتاً کشاورزی بسیار مهم است، زیرا مثلا در خود هندوستان پامیدوری رسیده در ظرف 10-15 روز ویران میشود و کشاورزان هم انبارهای مناسبی نگهداشت چنین سبزیجات را ندارند. علمان امریکا و بریتانیا میگویند یک معمای مشکل و مهمی ویروس نارسایی مسمومیت بدن را حل کردند که میتواند در برابر تبابت بهتر این بیماری کمک نماید. این دانشمندان از روح نوی نورافکنی ساختار فرمنتی را دیدند در رتروویروس هایی به مثل HIV دیده می شود. بعضی از داروهای نوی ضد بیماری HIV ایدز ماس همین فرمنت ها را هدف می گیرند و علمان می گویند تشخیص ترکیب فرمنت امکان می دهد داروهای موثرتر برای درمان این بیماری بدوا آفریده شود. در شهر دوشنبه دوره‌های آموزشی برای طبیبان و پرستارانی در مانگاه‌های طبی آغاز شده است که با آنها راه‌های مراقبت از گرفتارانی بیماری زکام خوک تعلیم داده می شود. جمعیت هلال احمر تاجیکستان برگزار کننده های دوره آموزشی میگوید در این دوره ها همچنین به طبیبان و پرستاران راه های جلوگیری از توسعه بیماری زکام خوک نشان داده می شود. بیماری زکام خوک که سال گذشته به انسان ها سرایت کرد تا حال در سراسر جهان ده ها هزار نفر را کشته است. در تاجیکستان به گفته مقامات تا کنون 16 مورد گرفتاری به این بیماری ثبت شده ولی از آن کسی به هلاکت نرسیده است.
طوره در خبرها هم گفتیم دانشمندان تاجیک طرح علمی را برای حفاظت کنستروکسیا و یا بندوبست های فلزی انشاءات های مهم آماده کردند و در صورت یافتن سرمایه گذار می خواهند آن را در عمل اجرا نمایند. مؤلف این طرح تاتیانا عمر و دکتر علوم تکنیکی و دانشمند پژوهشگاه خیمیای فرهنگستان علوم تاجیکستان است. وی بر رادیو آزادی گفت طرح مذکور از نظر اقتصادی برای تاجیکستان اهمیت زیاد دارد زیرا از راه استفاده انودهای به قول فداکار می توان زنگ زدن و خرابشوی کنستروکسیهای عظیم فلزی انشاءات های بزرگ را پیشگیری کرد. کیومرسی اتا گزارش میدهد.
در تاجیکستان شما کم این شواهد را پیدا میکنید که کنستراکسیا های فلزی اش مثلا یگان ستونی آهنین و یا لوله آنها از کوروزیا و یا زنگ زدن امین باشد. نیروگاه های برق آبی، شبکه های آبیاری، پایگاه های آبکشی، مرکز های گرمدهی همه بندوبست های فلزی به هم پیچیده زیاد دارند. قسمی از آنها در داخل آب است و یا قسمی در زیر خاکند و طبیعی است که در این حال یا فرسوده میشن و یا زنگ میزنند. تاتیانه عمرو میگوید در صورت استفاده انات های فداکاری الومینی در این کنستراکسیا های عمدتاً آهنین میتوان زنگ زدنی آنها را کمتر و عمر آن ستون و لوله ها را درازتر کرد.
از اون خاطر که الومینی بیشتر خصوصیت نقلی منفی را دارد، با تجزیه و آهن به دفاع از خود شروع میکند. یعنی الومینی با قربان کردن خود آهن را محافظت میکند. به زبان عادی همین گونه میتوان شرح داد.
باز هم عادی تر بگوییم انات های فداکار این ابزارهای خرد الومینی است که در بدنه مثلا ستون آهنین وصل می شود و تحت تاثیر شرایط شیمیایی ابزار الومینی فرسوده شده ولی ستون آهنی را از زنگ زدن امین می دارد. تاتیانا عمرو می گوید آنها در تحقیقات خود استفاده انات های فداکار در شرایط نمناک یا آبی را انتخاب کردند، زیرا عین زمان در تاجیکستان محافظت کنستراکسیا های فلزی در این شرایط مهم است.
شما هم می دونید که در نیروگاه های آبی برقی قسمان زیادی کنستراکسیا ها در زیر آبند و در تمام نیروگاه ها مسئله امینیگاه داشتن بندوبست های فلزی آن یک مشکل جدی است و در کشور ما نیروی برق اساساً از نیروگاه های برقی آبی حاصل می شود و ما نیروگاه های زیاد داریم و نیروگاه های دیگر هم ساخته می شود. از این رو ما حل همین مسئله را انتخاب کردیم و تمام قسمت های آسیب پذیر انشاءات را معین نموده در نزد خود وظیفه گذاشتیم که آنها را حفظ کنیم.
تولید انات های فداکار به گفته تاتیانا عمر و خرج زیادی را طلب نمی کند و شرایط هم در تاجیکستان برای تولید آنها مساعد است.
تنها سه نوعی فلزات است که خاصیت محافظتی دارند: الومینی، مگنی و روح. اگر هر سه آنها را در یک ردیف بگذاریم، الومینی بیشتر فایده آور است. اول اینکه از نظر خاصیت هایش و دوم اینکه در کارخانه الومینی تاجیکستان پرتاب الومینی حاصل می شود. در تولید انات های فداکار خالصی الومینی مهم نیست، تنها پرتاب آن هم کافی است. من هم در دیسرتاسیای دکتری خود پیشنهاد کردم که ممکن است در کارخانه مذکور برای تولید انات های مذکور یک کارگاه تأسیس داده شود.
تاتیانا عمرو می افزاید استفاده این اصول برای حفظ کنستراکسیا های فلزی نه تنها منفعت اقتصادی دارد بلکه می تواند از هر گونه فلاکت های صنعتی و محیط زیستی نیز پیشگیری کند.
مثلا در یگان کنستراکسیا فلزی بر اثر زنگ زدن رخنه به وجود آید، طبیعی است که محکم کردن آن سوراخی و یا تعمیر آن به آسانی میسر نمی شود. باید کار نیروگاه برقی آبی را برای تعمیر متوقف کند. در این حال خودتان حساب کنید که زیان اقتصادی چقدر زیاد می شود. اگر لوله های زیر زمینی گاز یا نفت را بگیریم، در صورت زنگ زدن و یا سوراخ شدن این لوله ها به غیر از زیان اقتصادی می تواند فلاکت محیط زیستی هم به وقوع پیوندد. این یک مسئله بسیار جدی است.
تاتیانا عمرو میگوید بسیار مهم است تا از این اصول برای حفظ انشاءات مهم تاجیکستان استفاده شود، بخصوص نیروگاه ها و همچنین لوله های زیر زمینی، چرا که به گفته دانشمند تاجیک در ترکیب خاک تاجیکستان مقدار نمک های مختلف زیادند و طوری معلوم نمک های مختلف سرعت ریاکسی های شیمیایی را افزوده و همین گونه سرعت فرسایش و یا زنگ زدن لوله ها را تندتر میکند.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
محققان آمریکایی یک پژوهش را از نو سنجیدند که در آن گفته می شود خصوصی گردانی و میزان مرگ و میر در کشورهای شوروی سابق به هم ارتباط دارند. پژوهش اصلی چاپ شده در سال گذشته در روزنامه معتبر طبی لنست بریتانیا بر اساس فرضیه‌های ناقص تهیه شده است و بعد از تحقیق دیگر باره دانشمندان ایالات متحده دریافتند که خصوصی گردانی عمومی سبب افزایش مرگ و میر نشده است. اقتصاددان اروپایی جان ایرلی میگوید بعد از خواندن پژوهش در مجله لنست به حیرت افتاد که در آن گفته می شد خصوصی گردانی عمومی در کشورهای شوروی سابق سبب افزایش مرگ و میر در آن کشورها شده است. جان ایرلی از زمان سقوط کمونیسم در دانشگاه اروپای مرکزی در بوداپشت مسئله گزارش اقتصادی به نظام بازرگانی را تحقیق کرده است و می گوید جامعه شناسان و کارشناسان امور بهداشتی از دانشگاه آکسفورد بر اساس فرضیه های نادرست به این نتیجه رسیدند که خصوصی گردانی سبب افزایش مرگ و میر می شود. جان ایرلی می گوید آنها بعد از سنجیدن آمار پژوهشی سال گذشته هیچ ارتباط میان خصوصی گردانی و افزایش مرگ و میر را پیدا نکردند.
در دیبوچه پژوهش بعد سنجش های به تکرار ما دریافتیم که نتیجه های اصلی پژوهش نظر به آمار تحلیل شده بسیار حساسند. همین گونه هیچ کس نمیتواند در واقع بگوید که خصوصی گردانی و مرگ و میر در آن کشورها به هم ارتباط دارند.
جان ایرلی چنین دلیل میارد.
در پژوهش اصلی آمده است که خصوصی گردانی سبب اخراج کارگران از کارخانه ها و بیکاری می شود. وضع سیاسی کارگران هم بد شده و آنها می میرند. هیچ کس انتظار ندارد که با اجرای برنامه مرگ و میر آدمان شروع می شود. یعنی برای این روند یک یا دو سال لازم می آید. وقتی ما این تفاوت وقتی را سنجیدیم، دیدیم که ارتباط میان خصوصی گردانی و مرگ و میر کمتر شده و یا در نهایت از بین می رود.
با گفته جان ایرلی وقتی دانشمندان ارتباطی بین چیزی را قوی می‌یابند خلاصه می‌کنند که چیزی مهمی را آشکار کردند، ولی بعدی تحلیل جزئیات آمار می‌توان جنبه‌های مثبت دیگر را هم کشف کرد و می‌گوید در پژوهش اصلی حتی می‌توان ارتباط مثبت جنبه‌های مختلف را یافت و به این خلاصه رسید که خصوصی گردانی مرگ و میر را بالا نبرده است. دیوید استاکلر جامعه شناس و کارشناس امور بهداشتی در دانشگاه آکسفورد پژوهش اصلی سال گذشته را رهبری کرده است و به رادیوی آزادی گفت آنها سعی کردند تا شرح بدهند که چرا آمار سازمان ملل نشان می‌دهد در زمان آسایشته بحران مرگ و میر در کشورهای شوروی سابق هنگام گزارش به کاپیتالیسم رخ داده است.
با تخمین سازمان ملل متحد در اوایل سال 1990 در جهان 3 میلیون مرگ ثبت شده است که جلوگیری از آنها امکان پذیر بود و این در مقایسه با تمایل های تاریخی گذشته بالاتر است. این یک معما برای عرصه بهداشتی بود. هیچ کس انتظار نداشت که افرادی در 39 سال کاری هنگام گزارش با کپیتالیزم میمیرند. آنچه که تحقیقات ما نشان داد ناگزیری این مرگ و میر نبود، بلکه نشان میداد که این مرگ و میر با استراتژی مخصوصی بنیادی با سرعت کپیتالیزم از کمونیسم ارتباط می گرفت.
از سوی دیگر با گفته دیوید استاکلر گزارش های خبری دایر به آنکه خصوصی گردانی عمومی عامل مستقیم افزایش مرگ و میر بوده است درست نبود، بلکه با گفته وی در آن پژوهش آمده بود که ارتباط خصوصی گردانی با افزایش مرگ و میر بسیار قوی بوده است. دیگر اینکه با گفته جان ایرلی مؤلفان پژوهش سال گذشته تنها تمایل مرگ و میر در سالهای 90 را تحقیق کرده و ترندهای پیشینه را به نوبت نگرفتند. با گفته جان ایرلی مرگ و میر در کشورهای شوروی سابق در اوایل سالهای 1985 تا 1986 افزوده بود و این ادعاها دایر به آن را که خصوصی گردانی مرگ و میر را افزوده است ضعیف‌تر می‌کند. شنونده ارجمند، با این گزارش و با امید صحتی شما مجله علم و فناوری را به پایان میبریم. من طاهری سفر هستم و اینجا رادیوی آزادی است.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. در این برنامه درباره سفری حیات ورزشی تاجیکستان برای شرکت در بازی‌های 21 زمستانه المپی در شهر ونکوور کانادا و بازگشت پهلوان معروف تاجیک رسول باقیف به تاجیکستان نقل می‌کنیم. ولی پیش از آن که به این موضوع‌ها بپردازیم، خبرهای تازه ورزشی را از همکارم زرنگیز نوروز شاه می‌شنویم.
تاجیکستان در فهرست یا ریتینگ نوین فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال بین بیش از 200 دسته ملی کشورهای جهان 17 زینه بالا شد و در جای 148 قرار گرفته است. دسته ملی اسپانیا در فهرست فیفا مثل پیشین در جای اول است. برزیلیا جای دوم را کسب کرده است. هلند در جای سوم می باشد. میان 10 تیم بهترین جهان اینچنین ایتالیا، پرتغال، آلمان، فرانسه، آرژانتینا، انگلستان و مصر جای گیرند. تاجیکستان میان 15 کشوری سابق اتحاد شوروی در زینه 14 قرار دارد و تنها از قرغیزستان پیش است. روسیه میان این کشورها در جای اول و در فهرست جهانی در جای 13 می باشد. ورزشکاری تاجیک میرجمال غیاسوف در مسابقه بین المللی اوید با باکس به خاطره قهرمان اتحاد شوروی دویشقول شاپوکوف در شهر بیشکک مدال برنجی به دست آورد. وی در رقابت ها در وزن تا 69 کیلوگرم مقام سوم را کسب کرد. در این مسابقه عنعنوی بیش از 200 ورزشکار از 6 کشور شرکت داشتند. فروخ اماناتوف گروسمیستر تاجیک در فستیوال یا جشنواره بین المللی شاهمات با نام ایرافلوت اوپن 2010 شرکت خواهد کرد. این مسابقات بین المللی از 8 تا 19 فوریه در شهر مسکو برگزار می شود. مبلغ جوایز مسابقه امسال نیز مثل سال گذشته 180 هزار یورو می باشد.
تشکر از همکارم زرنگیز نوروز شاه که خبرهای تازه ورزشی را برای شما شنوندگان عزیز تقدیم کرد. حیات ورزشی تاجیکستان در بازی‌های 21 زمستانه المپی که از 12 تا 28 فوریه در شهر ونکوور کانادا برگزار می‌شوند شرکت خواهد کرد. رهبری این هیئت محمد شاه عبدالویف، سردار شعبه روابط خارجی کمیته ملی المپی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت ورزشکاران تاجیک برای سومین بار در بازی‌های زمستانه المپی تنها در یک رشته لیژرانی کوهی شرکت می‌ورزند. و حالا صحبتی ما با محمد شاه عبدالویف به توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش می شود. محترم محمد شاه عبدالویف، با هیئت ورزشی جمهوری تاجیکستان چند نفر و کی ها شامل هستند؟
با هیئت دسته المپی جمهوری تاجیکستان برای شرکت در 21 بازی های زمستانه المپی که در شهر ونکوور کانادا برگزار می گردد، اندری دریگین ورزشگر، قدرتوف علیشر ورزشگر و پراواتوروف الیک مربی اندری دریگین. اینچنین دو نفر دیگر با هیئت شامل هستند که اینها شیرین جان محمد صفویف نایب پرزیدنت کمیته ملی المپی جمهوری تاجیکستان و بهرالله رجب علیف کاتب جنرالی کمیته ملی المپی جمهوری تاجیکستان.
درباره آمادگی های ورزشکاران تاجیک به بازی های المپی زمستانه و همچنین درباره تاریخ شرکت ورزشکاران تاجیک در بازی های زمستانه المپی مختصر معلومات میدادید؟
جمهوری تاجیکستان بار سوم است که در بازی های زمستانه المپی اشتراک میکند و بار اول در بازی های زمستانه المپی شهر سالت لیک سیتی شتهای متحده امریکا، بار دوم در شهر تورین نی ایتالیا و این بار سوم در شهر ونکوور کانادا. البته برای شرکت نمودن در بازی های المپی خیلی برنامه های جالب لازم هستند و متاسفانه از سبب اون که مرکز تمرینی سفیدارک که برای نمود ورزش لیژرونی کوهی منصوب است، اونقدر شرایط خوب ندارد، این به همگان معلوم است که در اونجا دائما برق نیست و به بلندکوها وارد شدن ورزشگران خیلی این مشکل است. این چنین شرایط لیژرونی خوب براه مانده نشده است و البته لوازمات ورزشی خوب برای این نمود ورزش کمبودی میکند و از این سبب ورزشگران جمهوری تاجیکستان نمی توانند که خوب آمادگی داشته باشند در جمهوری تاجیکستان.
پس آنها در کجا آمادگی دیدند؟
علیشر قدرتوف در جمهوری اسلامی ایران و بعدتر در آنجا هم باز در مسابقات بین المللی اشتراک کرد و ماه ایول در سفری داشت به الماتو و این چونین تیره ماه در شهر کراسنویرسک روسیه مشق ورزی میکرد، ولی اندری دریگین باشد دائما در کراسنویرسک و دائما در اروپا هست، چون که با تیم روس روسیه با همراهی میرود و با مربیش، حالا او مثلا در فرانسه هست و در مسابقات بین خلقی که در اونجا برگزار گشت اندری دریگین مقام دوم را به دست آورد و کمیته ملی المپیک جمهوری تاجیکستان برای آنها، برای این دو نفر ورزشگر، با اسپندای های المپیک تامین میسازد. البته این اسپندای از جانب کمیته المپیک بین خلقی پرداخت کرده می شود که برای هر یک نفر $1,500 آمریکایی را تشکیل می کند و در برابر این $5,000 آمریکایی در هر سال برای هر یک ورزشگر برای پرداخت چیپت های هواپیمایی یا اینکه خرید لوازمات ورزشی صرف کرده می شود. البته ورزشگران از این حساب مبلغ می توانند هر ماه $300 آمریکایی ماهانه می گرفتند و این چنین مربی های آنها هم می گرفتند. همین نقشه هایی بود برای گذراندن مشغولات های تعلیمی و مشقی و آمادگی به بازی های المپیک زمستان.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. صحبت ما با محمد شاه عبداللهیف، سرداری شعبه روابط خارجی کمیته ملی المپیک تاجیکستان، ادامه می یابد. شما از شرکت ورزشکاران تاجیک در المپیاد ونکوور چه نتیجه ها را انتظار هستید؟
البته من امروز دیده استودم که علیشر قدرتوف تا حال راه خط نگرفته است و به آن نگاه نکرده که از جانب کمیته تدارکات برای او اکریدیتاسیا ارسال کردند و او به بازی های المپیک می رود و نتیجه های آن را دیده از این ورزشگر فقط امید آن را داریم که این ورزشگر در آنجا تجربه آموزی بکند. ما امیدوار هستیم که این ساختمان اثر، یعنی ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون به انجام میرسد و برق فرامان کشد، شاید که این مرکز، این مرکز لیژرونی کوهی که در فدارک هست به راه مانده میشد و میتوانند بسیارتر جوانان ورزگران جمهوری تاجیکستان در آنجا خوب تمرین کنند و این علیشه قدرت از این تجربه هایی که در بازی های المپیک میگرد همچون فردی تاجیک به آینده جمهوری تاجیکستان کمک رساند. و درباره اندری دریگین گفتنی هستم که این ورزشگر مهارت خیلی خوب دارد، او علاکه در 4 نمود قوا آزمایی در بازی های المپیک برآمد میکند اوید به لیژرونی کوهی و در اونجا ببینید که در فرانسه مقام دوم رو گرفت که از آسیا فقط تاجیکستان اشتراک کرد و در میان دیگر کشورهای اروپا جای دوم رو اشغال کردن. این فکر میکنم خیلی مقام خوب است و فقط ما همین رو در نقشه داریم که اگر به مدال المپیک نائل نگردیم ما باید که از دیگر کشورهای آسیای مرکز به مثال ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان در صف پیش باشیم و ما امروز با کمال فخر گفته می توانیم که تاجیکستان می تواند که در این بازی ها با ورزشگران اشتراک کند، اما ببینید که ترکمنستان ورزشگر راحت به بازی های المپیک نگرفته است.
و سوال آخرین این است که در المپیاد ونکوور در مراسم افتتاح این بازی ها که روز 12 فوریه برگزار می‌گردد که پرچم‌برداری هیئت ورزشی تاجیکستان خواهد شد.
کمیته اجرایی کمیته ملی المپی جمهوری تاجیکستان قرار قبول کردند که در مراسم با تنتنه کشاده شوی بازی‌های المپی زمستانه پرچم‌بردار قدرت علیشهر باشد.
تشکر برای صحبت با ورزشکاران تاجیک برای شرکت موفقانه در بازی‌های المپی زمستانه ونکوور برای کار آرزومندیم.
سلامت باشید.
شما صحبتی ما را با محمد شاه عبداللویف، سردار شعبه روابط خارجی کمیته ملی المپی تاجیکستان درباره شرکت ورزشکاران تاجیک در بازی‌های زمستانه المپی شنیدید. شنوندگان عزیز، ما در برنامه‌های پیشین در مورد بازگشت پهلوان معروف تاجیک رسول باقیف به کشور و شرکت او در مسابقات بین المللی از طرف تاجیکستان با مسئولین ساحه صحبت ها داشتیم. نهایت پس از گفتگوشنید طولانی، رسول باقیف برنده مدال برنجی المپیاده پکین با دعوت مسئولین ساحه از شهر مسکو روسیه به دوشنبه آمد. با رسول باقیف قرارداد همکاری کمیته ملی المپی تاجیکستان و کارخانه واحد دولتی شرکت الومینی تاجیک بسته شد. با این قرارداد سه جانبه نایب پرزیدنت کمیته ملی المپی تاجیکستان ملک شاه نعمتوف، مدیر تجارتی کارخانه واحد دولتی شرکت الومینی تاجیک شیرعلی کبیروف و عضو دسته منتخبی گوشتی جودوی تاجیکستان رسول باقیف امضا کردند. ملک شاه نعمتوف رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی در شهر دوشنبه در قرارگاه کمیته ملی المپی کشور که به این موضوع بخشیده شد به خبرنگاران گفت این قرارداد به مدت 3 سال یعنی تا بازی‌های تابستانه المپی سال 2012 بسته شده است.
شرطنامه‌ای که به امضا رسید در اینجا عهده‌داری‌های سه جانب، یعنی که بین کمیته المپی تاجیکستان، شرکت تالکو سرپرست ژنرالی و ورزشگر تاجیک رسول باقیف که در اینجا حضور دارند و مدیر رو دعوت کردیم. رسول از تیاره راستی اومد، شرطنامه امضا کرد و من هدف شرطنامه همین است که بین هر سه، یعنی کمیته المپی، ورزشگر و شرکت سرپرست، شرطنامه همکاری برای سالهای 2010 سالهای 2012 بسته شد و مقصد اشتراک و نمایندگی کردن در مسابقه های جام های جهان، مسابقه های آسیایی، چمپیونات های جهان و همزمان بازی های آسیایی و بازی های المپی. و در برابر شرطنامه به امضا رسیده همزمان شرکت الومینی تاجیک هوسمندگردانی این ورزشگر را از نتیجه های به دست آوردهش به عهده می گیرد.
جناب نعمتوف افزود در این قرارداد اینچنین پهلوان تاجیک رسول باقیف موظف شده است که برای غالب شدن در مسابقات جهانی و قطعوی، بازی های آسیایی در چین و المپیاده لندن تلاش ورزد. رسول باقیف به رادیوی آزادی گفت مقصد اصلی من در مسابقات قهرمانی جهان و بازی های تابستانه المپی سال 2012 در لندن پیروز شدن است. برای به چنین دستاوردهای بزرگ نائل شدن البته شرایط خوب و مبلغ گذاری کافی ضرور است. این قرارداد به من و مربیم ولادیمیر یلچنینوف امکان می‌دهد که به مسابقات بین المللی همه‌جانبه آماده شویم و نتایج دلخواه به دست آوریم. رسول باقیف افزود
روزای نزدیک ما همه آمادگی به مسابقه ها رو میبینیم، در مدت یک ماه ما فقط تیاری میبینیم.
به گفته رسول باقیف و امسال نخست در سابقه انتخابی المپی که ماه می در تونس شروع می شود شرکت می ورزد. بعدن در چنین مسابقات در مصر تاجیکستان را نمایندگی خواهد کرد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی پهلوان تاجیک رسول باقیف در مسابقات بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را به پایان می بریم. طول این مدت با شما من شارح ورزش نرزالله لطیف بودم. خدا نگهبان شما.
تو را از ما که دور در آن ماهای مور، آنجا که آینه افتاد در دست کور، از سرزمینی یار و خانه فریاد همانا می خواد.